بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بحران فراگیر عجب. دانشگاه امام صادق علیه السلام، هیئت میثاق با شهدا. ماه رمضان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. طبیعتا انگیزه ما از این محفل و این مجالست و گفتگو انگیزه روشنی هست. همه ما علاقمندیم که این رمضان عزیز خودمون رو از دست ندیم، بلکه از این رمضان عالی ترین استفاده رو بکنیم در این وقت‌های اندک باقی مونده. طبیعتاً این درد مشترک هم بنده رو وادار به گفتگو می‌کنه، هم شما رو به این استماع و به تحمل بنده کشونده. خیلی باید رمضان برای ما اهمیت داشته باشه که نگران این باشیم که مبادا این ماه عزیز رو از دست بدیم. خیلی باید این رمضان برای ما عزیز باشه که شبهای آخر این نگرانیمون مضاعف شده باشه که مبادا از این رمضان کم بهره ببریم. ما فرصت دیگه‌ای غیر از رمضان نداریم. بهترین شرایط روحی ما خصوصا تو همین دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. تقریبا میشه گفت ما هیچ وقت بهتر از الان نمیشیم. شبهای قدر خدا عفو کرده گناهان ما رو، در آغاز سال جدید معنوی هستیم. خداوند متعال هرچی تصمیم خوب برای ما داشته، اون تصمیم ها در آستانه بالفعل شدن هستن. فرصتی نداشتیم گناهان سنگینی انجام بدیم که بخواد اون تصمیمات خدا رو تغییر بده. هنوز در رمضان و روزه رمضان قرار داریم. واقعا شرایط ایدئالیه. این نگرانی نگه داشتن ماه مبارک رمضان و نگه داشتن آثارش موجب میشد که پیامبر اکرم شبهای آخر ماه مبارک رمضان رو اکثرا به خانه نرن و بیتوته کنن در مسجد. ما دیگه در شرایط روحی، فکری و عقلانی و معنوی بهتر از این شبهایی که هستیم در طول سال نخواهیم بود. بله، روز عرفه فرمودن به تنهایی میتونه جبران کنه کاستی ماه مبارک رمضان رو، اما او شهاب ثاقب، یه شهابیه، برقی میزنه و بالاخره میره. یه لحظه است روز عرفه، فضایی که انسان درش بتونه تنفس بکنه به صورت طولانی نیست. ضمن این که حالا ما هم که معمولا توفیق نداریم در عرفات حاضر باشیم، معلوم نیست چقدر بتونیم اون بهره رو ببریم که اهل عرفات میبرن. خب این نگرانی باید حسابی ما رو فرا بگیره. میبینید که من دارم از بهترین شرایط یک نگرانی بیرون میکشم که من بیرون نمیکشم. طبیعتا ما همه میتونیم به صورت ملموس این نگرانی رو ببینیم. بنده هم در جهت پاسخ دادن به این نگرانی میخوام مطالبی رو عرض کنم. هر چقدر خدا توفیق داد گفتگویی با هم دیگه خواهیم داشت. زیاد خودم قصد جدی برای سخنرانی ندارم، بیشتر میخوایم این دغدغه رو برسیم دغدغه‌ای که من ضعیف‌تر هستم بیشتر دارم، شما قوی‌تر هستید ممکنه کمتر داشته باشید، ولی اگر قوی‌تر هم باشید برای رسیدن به مدارج عالی تنها فرصت شما همین فرصت همتتون بلند باشه، میتونه دغدغه‌تون بیشتر از من هم باشه، نگرانیتون بیشتر از بنده ضعیف هم باشه. یکی از کارهایی که انسان باید انجام بده در آستانه اتمام ماه مبارک رمضان، بعد از شبهای قدر یا حتی بعد از ماه مبارک رمضان، یه کار درونیه، یه فعل روحیه و باطنی، و اون چیزی نیست جز اینکه مراقبت بکنه از عجب. عجب مهمترین آفت هر حرکت خوب و هر آدم خوب و هر دوران خوبیه. ظاهراً اینجور که روایات با ما صحبت میکنن، ما روز قیامت باید اینجوری ببینیم صحنه رو که اکثر دارایی هامونو با عجب از دست میدیم، نه با معصیت. چون عجب مال آدم خوباست، مال لحظه های خوبه، آثار خوب بودن رو از بین میبره، به حدی که پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر همه گناهان رو ترک بکنی بعد عجب پیدا بکنی که بله من بالاخره همه گناه ها رو ترک کردم، خیلی کلام عجیبیه. رسول خدا میفرماید اون گناه ها رو انجام میدادی بهتر بود. این عجبه بدتر از همه اون ترک گناه هاست. الان یه گناهکاری آورد بیارن اینجا، حالا دیگه صحبت داریم میکنین دیگه، یکمی بیرو در بایستیم، یه آدم عرق‌خور بیارن اینجا که شبای قدر به جنایت دست زده نه عبادت، حالا به یه دلیلی ایشون رو بکشونن در خونه خدا، امشب حال خوشی بهش دست بده، آیا ما به اندازه اون آدم عرق خوری که شب قدر معصیت کرده شکست دل در خونه خدا هستیم؟ علل قاعده نه. هر چقدر از او کمتر شکست حالیم، او اسمش عجبه. شب قدر رو اگه خواب مونده بودیم کامل، بعد میگفتیم شب قدر بعدی اونم خواب مونده بودیم، شب قدر بعدی اونم خواب مونده بودیم، حالمون با الان که تو این جلسه هستیم فرق میکنه یا نه؟ لابد فرق میکرد دیگه. یک تأسفی، یک تأثری، یک شکست حالی پیدا میشد. هر چقدر از اون شکست حالی فاصله نداریم، اون روش میگن عجب. یقینا عجبم درجات داره، لااقل یه درجه رقیقی از عجب هست. عجب اینجوری دامن آدم رو میگیره. آدم عبادت نکنه یه جور قصهش میشه، عبادت بکنه یه جور قصهش میشه. یعمل الاعمال و صالحه و هو اعلا و جل، کار خوب انجام میده و میترسه. گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. کسی نزدیک بشه محنتش بیشتر میشه، کسی فاصله داشته باشه مهنتش کمتر. بعد از شبهای قدر محافل معنوی رسماً بیرونق میشن، جمعیتشون کاهش پیدا میکنه. اصلاً عجب رو شما میتونید به عنوان یه پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار بدید. پدیده فردیه، اجتماعی نیست، ولی جلوه اجتماعی خیلی روشن داره. مردم بعد از شبهای قدر استغفار رو باید تازه شروع بکنن، التماس رو تازه باید شروع بکنن. اگه ما اینجوری باشیم که صرفا نسبت به گذشته و معطوف به گذشته استغفار میکنیم، خب دیگه حالا اوضاعمون خیلی خرابه. یعنی ما اصلا نگاه به آینده نداریم. بعد از شبهای قدر این فرهنگ ما برای بچه های شیعه مومن مسلمون اهل دعا و مناجات و خوب و نازنین و ماها باید تغییر کنه. هممون میدونیم پیامبر اکرم بعد از شبهای قدر مسجد رو رها نمی کردن. بعد از شبهای قدر مسجدها و محافل معنوی اینجور که من از سالهای گذشته آمار دارم کم رونق میشه. حالا ممکنه بعضی از رفقای ما ما رو تحمل بکنند و یه رفاقت ایجاد بشه با هم بریم تو جلسات، ولی خبری که دارم از بسیاری از جلسات معنوی اینجوریه. کسی اعتراف نمی کنه عجب و غرور داره. مصاحبه تلویزیونی با هر کی انجام بدی عالی ترین جوابا رو میده. میگه ای خدا بپذیر خدا یا نه، حالا ما که رفتیم وظیفمون رو انجام دادیم. جوهر صدا رو نگاه میکنی آلوده به عجبه. هی کلمات متواضعانه سخن بگیم. جوهر صدا امام سجاد علیه السلام عید فطر یه عده‌ای رو دیدن داشتن میخندیدن. آقا فرمودن مطمئنید خدا بخشیده دارید میخندید؟ بنده تصور نمیکنم امام سجاد علیه السلام با خنده روز عید فطر مخالف باشن یا اساسا با خندیدن مخالف باشن. چیزی که میشه قدر متیقن گفت اینه که امام سجاد علیه السلام تو جوهر صدای اونا عجب دیدن. جوهر صدا بعد از شبهای قدر تا پایان ماه مبارک رمضان باید اون وجلت درش باشه. این کلمه تقبل اللهی که آدم رو به هم دیگه میگن رو دیدید؟ آقا عباداتتون قبول باشه انشاءالله، آقا طاعاتتون قبول، آقا روز نمازا قبول، آقا خدا قبول کنه انشاءالله. این سلام علیکا تو ماه رمضان سکه رایجه، خیلی قشنگه. من میخوام بگم که اینو به چه صورتی باید به هم دیگه بگیم، چه حسی باید بگیریم موقع گفتن این. حالا بحث قبولی عمل یه فصلی خودش باید بهش بپردازیم. تا حالا مریض سرطانی داشتی؟ یه مریضی که بالا شما باشه سرطانی باشه تو بخش سرطانی ها بالا سرش بایستدی، علاج پیدا نمی کنه. هر کی میاد شما رو اونجا میبینه بالا سر مریضت بایستدی، با یه جوهر صدای مخصوصی میگه خدا انشاءالله شفا بده. با یک ناامیدی، با یک آرزوی، یه مشکل لاینحلی داری دعات میکنه خدا انشاءالله همه مرضا رو شفا بده، خدا انشاءالله مریض شما رو هم شفا بده، خدا انشاءالله. این تقبل الله یعنی این، خدا انشاءالله قبول بکنه. روزه کم مونده بگی خاک بر سرت. یه وقت فکر نکنید این تقبل الله از سر تبختره و خب به به خدا انشاءالله قبول بکنه، این یعنی خدا بی خود میکنه قبول نکنه. چی دیگه میخواد بهتر از این؟ همین تا یک کسی بهت گفت تقبل الله تو دلت بگو یعنی تو هم فهمیدی من گرفتارم چیه، عشق تو در بیار، یعنی تو هم دلت به حال من رحم اومد، یعنی تو هم فهمیدی من چه مشکل بزرگی دارم، یعنی تو فکر میکنی قبول بکنه انشالله با دعای تو. چون خدا عمل محفوف به عجب و قبول نمی کنه. قبول نمی کنه. تقریبا جز آدم های تربیت شده و کار کرده و یا چند تا نقطه بقیش صحبت نکنیم، جز آدم های تربیت شده هیچ کسی از عجب در امان نیست. اجالتا همه دوستان خودشون رو از عجب برخوردار بدونن. اون دو سه تا سوالی که اول بحث کردم نشون میداد ما اصلا ریخت و قیافمون در خونه خدا اون شکست حالی نداره که یه جنایتکار شب قدر اون شکست حالی رو داره. همینجا حالا قبل از اینکه عجب و بیشتر با هم دیگه بررسی کنیم، یه نکته بگم. فرحاً بما اصاب من الفضل و الرحمه، در خطبه شریف حمام می‌فرماید مؤمن خوشحالیش به اینه که چقدر از فضل و رحمت الهی نصیب شده، خوشحالیش به اینه. خب ما این خوشحالی رو داریم، ما شب قدر رفتی عبادت کردی، خوش به حالت، خوشحال بشو از اینکه توفیق عبادت بهت دادن. سختی کار به اینه که این خوشحالی رو باید با خوشحالی عجب قاطی نکنی. این عجب خیلی سخته. اگر کتاب ریا و عجب حضرت امام رو ببینی در احادیث شریفی که امام توضیح دادن، وقت دردمندانه برخورد کردن امام با این پدیده رو که ببینید تازه احساس تعجب خواهید کرد. اما از که قصه خیلی جدیه. ریا که دیدید خیلی ها اسیرش میشن و نمیتونن نجات پیدا کنن، خیلی راحت تر از عجبه، چون ریا یا وجود یا عامل بیرونی رو لازم داره تا آدم ریا بکنه، تقریبا لازم داره. بدون عامل بیرونی هم میشه در خیال بیروحی و بیمزگی ریاکاری رو آدم داشته باشه، ولی یعنی شما یه کاری بکنی فلان هم کسی ندیده، ولی قصد داری بری بگی و عشقت به اینه که دیگران بدونن و این هیچ، هنو کسی ندیده پر زده رفته. ولی معمولا یه عنصر بیرونی لازم داره. عجب بدتر از ریاست. عجب رو خیلی سخت‌تر میشه کنترل کرد. چند تا روایت در باب عجب بخونم. میفرماد ما عدل در محاسن کل عجب. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید به خوبی ها ضرر نمیزنه چیزی مثل عجب. هیچ چیزی برای خوبی ها مثل عجب مضر نیست. یا در روایات دیگه ای میفرماد که العجب ضد الثواب، الاعجاب ضد الثواب. عجب پیدا کردن ضد هر کار ثواب و خوبیه که آدم میخواد انجام بده. من یکی از آثار بد عجب رو در بین همه آثاری که داره رو چند تا روایت برای شما آوردم. میدونید آثار عجب خیلی متنوعه. یکیش این است که به سرعت آدم رو از چشم خدا میندازه. سرعت عجب در از چشم خدا افتادن خیلی بالاست. من نمیتونم مقایسه بکنم به این سهولت، ولی شما برید بررسی بکنید، بعید چیزی مثل عجب به این سرعت آدم رو از چشم خدا بندازه. خدا حساسیتشو نسبت به عجب بنده به سرعت نشون میده. اونایی که اهل گرفتن پیام‌های الهی هستن تو زندگیشون راحت تجربه میکنن. هر ظلمی بکنن، هر بدی بکنن، اونقدر سریع خدا کف دستشون نمیذاره که عجب پیدا کنن، اونقدر سریع میزندشون. نمونش همون داستان یکی از حواریین هست که همراه عیسی ابن مریم داشت میرفت و رسیدن به آب، گفت من که نمیتونم بیام. آقا فرمود تو هم توکل کن به خدا، همه امور رو از خدا ببین بیا. بعد او گفتش دیگه باشه و نمیدونم دیگه چجوری خیلی توکل صمیمانه و عمیق به خدا کرد و اونم اومد رو آب. یه دفعه وسط آب شلاب پی رفت تو آب، اثر توکلش از بین رفت. عیسی ابن مریم وقتی برگشت بهش نگاه کرد گفت دست تو بده به من، عجب پیدا کردی. خدایا اومدی ما از عیسی ابن مریم نبود، اینجا اینم شنا بلد نبود، غرق شده بود رفته بود، حالا جنایت که نکرده، بیا سنگی سر ساحل بزن تو سرش. شما که صبور و حلیم هستی، میفرماد اوج به قصهش فرق میکنه. یکی از آثارش اینه که آدم از چشم خدا میفته. اینو میتونید تو زندگی خودتون مرور کنید و ببینید. آثار دیگری هم داره اوج بده که حالا نور رو از بین میبره و نمیدونم آثار وضعی کارهای خوب رو خیلی هاشو از بین میبره و ببینید یه کسی یه دونه مبارزه با نفس بکنه، گناه ترک بکنه، این اساساً زده مرکز و مخ انانیت خودشو ضعیف کرده، زده به مرکز من، اون من ضعیف شده. چرا؟ چون اینجا باش در افتاده، دو جا روشو کم کرده، اون مرکزیت روحش طاهر میشه از نظر اخلاقی و از نظر غلبه بر نفسانیات و غلبه بر نفس قوت پیدا میکنه. عجب که پیدا بکنی نفست بهت میخنده میگه کور خونده. عجب که پیدا کردی اثر اخلاقی روحی کارهای خوبت در تو از بین میره، چون نفست میگه تو اونجا زدی منو، اینجا حال کردم، پس من دوباره قوی هستم برای حمله های بعدی علیه تو، و تو دوباره ضعیف هستی برای مبارزه با من، یعنی مبارزه با نفس، یعنی همون من. اما من به این آثار کاری ندارم. یه اثر عجیبی که عجب داره اینه که العجب یفسد العقل، عقل رو از کار میندازه. عقل رو که از کار انداخت دیگه حالا تو بیا برو بهش بگو تو عجب داری، اگه فهمید، اگه تونست بفهمه، اگه تونست بپذیره. آقا تو عجب داری، چی داری میگی؟ آقا به خدا عجب داری، 600 تا یه وقت دیدی برات استدلال آورد که عجب نداره. عقل کار بیفتادم با چیکار کنم؟ به حدی که میفرماید در سخن دیگری آفت و لبه علاقا عجبه، آفت درک و فهم آدمی عجبه، فهم از آدم میگیره دیگه، آدم نفهمه دیگه چی میشه دیگه. رضا که عن نفس کم انفساد عقلی که، از خودت راضی باشی ناشی از فساد عقل تو، عقلت فاسده. عقل کار افتاده، اینا رابطه متقابل با هم دیگه دارن. میشه گفت هر درصدی آدم از خودش راضی باشه به همون درصد عقلش فاسده. نگفتیم قلبش که فاسده، گفتیم عقلش فاسده. دیدم عقلش نکشه چیکار میخواد بکنه؟ من واقعا یکی از آثار عجب اینه که فهم آدم رو، عقل آدم رو، حالا عقل بزرگتر از فهمه، عقل رئیس فهمه، عقل اداره کننده فهم آدمه، عقل آدم رو زائل میکنه. ما اومدیم عبادت کنیم دوچار عجب بشیم؟ ما اومدیم این کار رو بکنیم؟ یه مطلبی رو یه وقتایی من عرض کردم توی بحثای دیگه ای، حالا اینجا هم سربسته عرض بکنم، اونم این که اصلا دعوای اصلی سر معصیت نکردن و طاعت کردن نیست. دعوای اصلی مال اینه که اهل طاعت عجب پیدا نکنن. دعوای اصلی سر از شراب خونه به مسجد و نماز خونه اومدن نیست. دعوای اون که حالا بله خب من حل بشه دیگه، بله دیگه در همین حد اون باید درست بشه بیاد مسجد دیگه، حالا این حل میشه انشالله درست میشه. دعوای اصلی سر از اینجا به بعده. اون تا خیلی ها نمیبینن این دعوا رو. میدونید برای چی؟ به خاطر سنت خدا. آقا ما که داریم همش میبینیم دعوا سر آدم خوبا و آدم بداست. خب دیگه متوجه نیستی شما. یه خدا یه کاری کرده دعوای اصلی پنهان میمونه. چیکار کرده؟ میفرماد من خیلی از اوقات به خاطر اینکه بندم دوچار عجب نشه نمیذارم آدم خوبی بشه. مشکل اینجاست، اینو درستش کن. شما که بچه های خوبی شدید حدس زده میشده که بتونید از عجب عبور کنید. من ببینم بندم یه طاعتی رو اگه انجام بده دوچار عجب میشه نمیذارن این کارو بکنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود شما توفیق خیلی از کارهای خوبو پیدا نمیکنی به خاطر اینکه خدا نمیخواد دوچار عجب بشید. داستان سر عجبه، داستان سر چیز دیگه نیست. یعنی اصل دعوا اینه. حالا بله عرق خوره باید عرق خوردنش بذاره کنار، بی اجابه باید اجاب داشته باشه، بی نمازه باید نماز بخونه، بله اونا باید بیان تو راه، ولی دعوا سر ما تو راهی هاست. دعوا اینه دیگه. الان مناجات بخونن شما میتونید سرتون رو پایین بگی خدا درد منو دوا کن، بی خیال بقیه، منو در دریاب گیر سر منه. تازه اومدم سر گیر اصلی. شما برو فکر کن بگو شبهای قدر رو خدا چرا گذاشته یه هفته قبل از پایان ماه رمضان. آ خدا، معمولا توی فیلم سینمایی ها اوج داستان رو میذارن آخر سر که دیگه مردم برنشن ده دقیقه آخر از پای فیلم سینما برنشن برن، هی بگن چی میشه چی میشه چی میشه. حالا شما شب قدر همه چی شد تموم شد رفت، بعدش میگه حالا یه هفته دیگه هم اینجا بمون. خب معلومه کسی حوصله‌اش نمیاد مسجد بیاد. این یه هفته رو خدا گذاشته برای شکستن عجب. یعنی یکی از بزرگترین حکمتاش اینه. فکر کنید یه حکمت دیگه ای میتونه آدم بفهمه. البته یکی دو تا حکمت دیگه هم هست که من بازم شبهای بعد انشالله عرض خواهم کرد در مقام پایان رمضان باید یه تمهیداتی داشت. حالا یکیش فعلا بحث بکنیم، یکیش واقعا عجبه و این یه هفته فرصت شکستن عجبه. بابا آخه تا حالا که بچه خوبی نبودی که، بی خیال دیگه، گناه مگه نبود تو پرونده؟ خرابه دیگه. حالا تازه بچه خوبی شدی باید مبارزه بکنی با کلیدی ترین بدی که همه اینجا میرسن گیم اوور میشن، همه اینجا رو نمیتونن رد بکنن. دعوا سر این هست. مشکل سر ما هست. اونا هم که خوب نمیشن خدا میدونه بیان اینجا مثل ما خراب میشن بر میگردن، میگه اصلا نمیخواد بیاد بزن اونجا بمونه. خیلی خدا لطف میکنه، خدا نمیذاره بنده هاش زیاد خوب بشن از ترس این که مبادا دوچار عجب بشن. وقت شما همش فکر میکنی که مشکل سر اینه که این بدا بیان خوب بشن. نه بابا، مشکل سر اونا نیست، مشکل سر خوباست که با اون پدیده عجب چجوری برخورد میکنن. به ماهیت عجب نمیدونم امشب میتونیم برسیم یا نه. یه نکته دیگه عرض کنم و اونم داستان ابلیسه. ابلیس داستانش داستان محوریه در سریال حیات آدم. اون همه عبادت ابلیس رو دچار عجب کرد، دچار کبر کرد. اگر اون همه عبادت نکرده بود شاید تونسته بود تواضع بکنه. این تابلو اول خلقت آدم میخواد نشون بده ببینید داستان سر چیه. حق و باطلی که روز اول با هم جنگیدن چی بودن؟ یه عرق خور با یه نماز خون نبودا، یه عبادت کنندی توپ به نام ابلیس بود با یکی که از اون زد جلو. این اون نزاع اصلیه. من دیگه به شما نگم عجب موجب میشه بعضی از یاران امام زمان که پای رکابش جنگیدن جلو حضرت وایسن، حضرت هم دستور میده گردنشون رو بزنن. اگه میشد راحت جلوی عجب رو گرفت برای فرار از اعدام به دست امام زمان بعد از چشیدن مزه امام زمان، آدم مثل آب خوردن جلو عجب وای میسته. نمیشه راحت جلوش وایسته. آقا شما همش مشکل مطرح کردی، راه حل بده. راه حل نداره، میری در خونه خدا زجه میزنی، میگی دوچاره یه مشکل لاینحل شدم. تو که بلدی هر موقع مشکل لاینحل پیدا کنی میری در خونه خدا هم کارات بکنی. من نمیتونم حلش کنم، هیچ راهی نداره. برای مشکل اوج الهی منلی غیروک، بقیهش شاید خودم میتونستم من درستش کنم. ارادم ضعیفه چی کار کنم؟ یه برنامه مختصر بریز، هر روز مداومت بکن، ارادت قوی میشه. نمیدونم، هر مشکلی رو بگی خیلی راحت میشه براش راحت طراحی کرد، ولی عجبو که دیگه نمیشه که بریم در خونه خدا. بعد تا دیدی در خونه خدا ورشکسته هم نیستی، دل شکسته نیستی، تضرع نداری، تازه وقتشه. بگو نگاه کن خدا، اینا ببین چقدر حالم خوبه، دیگه نزدیک تحویلت هم نگیرم، دیگه نزدیک ازت چیزی هم نخواه، نیازم بد ندارم، امری هست آخدا، شما کاری داری با من؟ اینجوری میشه. امشب برید در خونه خدا، از عجب فرار کنید. سم مهلکیه که دامن آدم میگیره. یکی دوتا راه حل دیگه شاید بشه غیر از دعا پیدا کرد، اونا رو انشالله ببینیم شبهای بعد میتونیم ازش صحبت بکنیم یا نه. ولی تا تو ماه رمضانیم عجب عقلمون رو فاسد نکرده، بریم از خدا تمنا بکنیم خدایا ما رو در اثر هر خوب بودنی دوچار عجب نکن، دوچار عجب نکن. حالا یه مثال براتون بزنم. مثالای آخر بحث ما روزه است دیگه، دیگه چیکار کنیم دیگه. مثالی که خیلی فاصله داره از ما، اصلا قابل تصور نیست این فاصله، اصلا خیلی عجیبه، خیلی فاصله داره، قابل تصور برای ما نیست، اصلا چجوری میشه آخه؟ ولی نمیتونیم ردش بکنیم، همه جلو چشممون، بزرگترین انسان روی کره زمین در عالم خلقت بعد از رسول خدا حساس‌ترین لحظاتش رو صرف این حقیقت کرده، حساس‌ترین لحظه عمرش رو صرف این حقیقت کرده. موضوع مهمتر اگه داشتیم به اون میپرداخت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شعبانیه که رسول خدا از رمضان سخن گفتن برخواستند و پرسیدند در رمضان بهترین کار چیه یا رسول الله؟ رسول خدا گریه کرد، گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی شما؟ فرمود علی جانم میبینم که تو در چنین رمضانی محاسنت به خون سرت خضاب میشه، بلا فاصله مثل یه طفل معصوم برگشت گفت یا رسول الله اون موقع من دین دارم؟ یک ذره علی خودتو تحویل بگی، یک ذره، یه ذره. آره علی جانم که دین داری، تو شهید میشی علی جانم. حالا امیرالمومنین میدونه قسیم الجنت و ناره، میبینه هرچی پیغمبر میبینه، میشنوه هرچی پیغمبر میشنوه. در خانه کعبه به دنیا اومده، تو کل عالم خلقت فقط این یه دونه تو خانه کعبه به دنیا اومده. میتونید تصور بکنید یعنی چی؟ این چه روحیه ایه؟ شاید من و تو هم اگه اوج پیدا نمی کردیم هر شب امام زمان رو تو خواب می دیدیم. اصلا بعید ندون حرف من ها، ضرر می کنیم. میگه حتما عیب یه جای دیگه است، بعد الکی میری مشغول کار دیگه میشی، این عیب رو درست نمی کنی، وقت هیچ وقت درست نمیشه اوضاع. حالا رسول خدا فرمود علی جانم بله که دین داری، اصلا تو شهید میشی، اصلا علی جانم این چه حرفیه میزنی؟ حالا علی ابن ابی طالب یه ذره عجب پیدا میکنه، حساس ترین لحظه ی آدم لحظه ی جان دادنشه. تا ضربت به فرق امیرالمؤمنین اصابت کرد صدا زد فوز تو و ربل کرد، به خدای کعبه سوگند رستگار شدم. علی تو همین الان نگران عجب بودی، الان تازه میگی خیالم راحت شد؟ علی خودتو تحمیل بگیر یه ذره، خدا دوستت داره، همه عالم به فدای تو هم. پیغمبر اسلام ماینتقان الهوا صدا میزنه به نفسی انت فدات بشم، حالا خیالم راحت شد، سر نماز بودم از دنیا رفتم، فوز تو رب بگردم. علی یه قلمش اینه که فاطمه زهرا مثل پروانه دور تو چرخید، دور تو گشت تا فدای تو شد. وقت نگران آقابت به خیلی خود هستی، آخه تو چقدر از عجب و تکبر فاصله داری، آخه تو چقدر از خودبینی فاصله داری، این همه فاصله. آقا خدا میاد رو زمین صدا میزنه علی جانم من تو رو هوا تو دارم، علی اوج پیدا نمیکنه. خیلی عجیبه. اصلا نمیشه اینجوری با محاسبات ساده قابل بررسی و قابل اصلاح نیست این وضعیت. چند کلمه من بگم به مناجات. خدایا شبهای قدر ما رو ببخش، شبهای قدرمون رو بیامرز. بکه یا اللهی که گفتیم و اینقدر لایق این کلمات نبودیم و ببخش، اینقدر تو به ما محبت کردی و ما فاصله داشتیم و ببخش. چجوری جبران کنیم اینقدر لطف بی حدی که به ما کردی و از ما چیزی نخواستی که این همه مرحمت رو شامل حال ما کنی رو ببخش. اینا که سنگین تر کرده بار ما رو از بار گناه. ما تو رو دیدیم و لایق تو نبودیم، ما تو رو دیدیم و متناسب با شأن و مرتبت تو عبادتت نکردیم. خدایا این حال خوب ماست. ما دیگه بهتر از شب قدر هیچ شبی نداریم. از سر شب تا به صبح وجود ما محض بی‌ادبی نسبت به بارگاه مقدس تو بود. چجوری از اون عذرخواهی کنیم؟ دیگه این بهترین لحظه ما بوده، از این بهتر نمیشیم. خدای شبهای قدر ما رو ناامیدمون کرده از خودمون، فقط امید به کرم تو داریم. بعد از این شبهای قدر وابسته تر شدیم به کرم تو، به مهربانی تو. تازه فهمیدیم هر جوری جون بکنیم کاری نمیتونیم انجام بدیم. افتاده حالی ما رو بپذیر. ما اومدیم در خونت فقیر بودیم، ثروتمند بشیم، فقیرتر شدیم، دستمون خالی تر شد، بدهکارتر شدیم. میشه سه شب قدر ما رو ببخشیم؟ میدونیم شبهای قبل از قدر ما رو بخشیدی، لطف کردی، چون تصمیم گرفته بودی هر کی کوچکترین حرکتی انجام داد ببخشیش. ولی حالا شب قدر من لایق تو نبوده، چه کنم؟ کجا برم؟ به کی شکایت کنم از خودم؟ اگه بنا باشه همینجور که شب قدر بودم بیام در محضر تو رو ملاقات کنم، شب اول قبرم هم مثل شب قدرم باشه، چه خاکی به سرم بریزم؟ فقط همین حرف آبا سنگ تموم میذاری تا آخرش میری. روزه علی ابن ابی طالب رو خوندم، بذارید بازم روزه علی رو بخوانم. یه دفعه بچه ها دیدن امیرالمؤمنین به هوش اومد، داره با یه کسانی حرف میزنه، هی صدا میزنه ارفقو بی یا ملائکت ربی، ای ملائکه پروردگار با من مهربان تر برخورد کنید، جان منو که میخواید بگیرید با من مدارا کنید، من ناتوانم. یک ذره هنوز برای خودش چیزی قائل نیست به صدا بزنه من علیم. نه من کسی نیستم، ملائکت الله حتما اونجا دارن ذره ذره آب میشن مقابل امیرالمؤمنین. جبرئیل امین اشرف ملائکه شاگرد علیه، میخواد بره بارگاه خدا، صدا میزنه ارفقو بی، با من با رفق و مدارا برخورد کن. با علی مهربان برخورد کنید. چی میگی علی؟ دست بر نمیداره از تواضعش. اون ملعون و دستشو بستن آوردن جلوی امیرالمؤمنین. آقا فرمود مگه من بد امامی بودم برای تو؟ به تو چه بیمهری کردم؟ نفرمود ارزش‌های منو نشناختی، فرمود من به تو چه نامهربانی کردم. ابن ملجم انقدر به تو محبت کردم که دوستان تو همه به من اعتراض کردن،
گفتن چرا اینقدر ابن ملجم رو بیشتر تحویل میگیری؟ مگه این کار رو با تو نکردم؟ ابن ملجم قسی القلب اشکش در اومد، گریش گرفت، گفت آقا دیگه منو ول کن، من شقیم، تو دنبال این هستی، دل من رو هم نرم کنی، رهام کن دیگه، من بیچارم. یا امیرالمومنین، برای تو گریه کردیم اما هنر نکردیم، دشمن تو هم حاضره برای تو گریه کنه، ای اول مظلوم عالم.
www.bayanmanavi.ir